بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول دو، استاد سید محمد جواد شبیری، دوم دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد آیه شریفه ما کن معذبین حتی نبعث رسولا، ما عرض می‌کردیم که ظاهر این آیه این هست که ناظر به عذاب دنیویه و وقتی ناظر به عذاب دنیوی بود، ما نمیتوانیم از این آیه استفاده کنیم که عذاب اخروی هم استحقاقش منتفی هست. سلام علیکم. ما در واقع استدلالمون به کلمه حتی بود، با این تدریب گفتیم ظاهر این آیه این هست عذابی مطرح میکنه که میتواند قبل از بعث رسول باشد و میتواند بعد از بعث رسول باشد و این عذاب عذاب اخروی نیست بلکه عذاب دنیویه. در بعضی از کتب تفسیر دیدم به یه تقریب دیگری اینکه این مراد عذاب دنیوی هست رو تقریب کرده بودن با توجه به کلمه حتی، که در کتاب التحریر و التنویر ابن عاشور و کتاب روح البیان مال برصوی اون اینجوری تقریب میکنن، میگن که ظاهر حتی این هست که بعد از بعث رسول متصلن این عذاب واقع میشه و عذاب اخروی متصل به بعث رسول نیست. عذاب اخروی که البته مراد از اتصال که میگیم نه اتصال عقلی هست، اتصال عرفی هست، یعنی بعد از اینکه رسول بفرستیم و رسول انذار کنند و افراد گوش نکنند و یه مهلتی امهال داده بشه با امثال اینها، بعد از اون. ابن عاشور در ادامه میگه بله، اگر حتی رو درش یک معنای تجوز قائل بشیم، قائل به توسع بشیم در معنای حتی، میتونیم اون رو شامل معنای اخروی بگیریم. این تقریب غیر از تقریب ماست، خیلی هم روشن نیست که حتی دال بر این معنای اتصال به این معنا باشه و میتواند مراد این هست که بعد از اون ما عذاب میکنیم. اما حالا عذاب کی میکنیم؟ آیا بلافاصله میکنیم؟ یعنی در واقع بدون، اگر مراد این باشه که ما بدون بعث رسول عذاب نمیکنیم، این ازش استفاده نمیشه که این عذاب عذابی هست که حتما بلافاصله بعد از بعث رسول واقع میشه. ولی ما عرضمون این بود که ظاهر این آیه این هست که یه چیزی هست که صلاحیت وقوع در قبل هم داره، میگه ما قبل نمی کنیم بعد می کنیم، یه همچی چیزی رو میخواد مطرح کنه و این عذاب دنیوی هست که صلاحیت وقوع در قبل داره، اما عذاب اخروی که اصلا صلاحیت وقوع در قبل نداره، از باب عدم و ملکه است که نه، یه چیزی هست که میتواند قبل از بعث رسول واقع شود و میتواند بعد از بعث رسول واقع شود و این مربوط به عذاب دنیوی است نه مربوط به عذاب اخروی. خب این نکته، یه نکته کلی در مورد این آیه عرض کنم. این آیه خیلی آیه پربحثی تو کتب کلامی بوده، حسابی شد تو کتب کلامی بحث‌های رنگارنگ در مورد این آیه هست و حسابی روش هم بحث کردن و مثلا بحثش منتقل نشده توی این کتب‌های من. حالا من جمله مثلا شما حالا مراجعه کنید تو این روح المعانی آلوسی از بعضی از کتب کلامی بحثایی اون آیه رو که میاره خیلی مفصله بحثایی که آورده شده. ولی حالا من به بعضی از نکات این بحث در لابلای بحث‌های آینده اشاره می‌کنم، دیگه تفصیلش خیلی شاید لازم نباشه. در مورد این آیه عرض کردیم یکی از مناقشاتی که هست اون اینه که این آیه در مورد عذاب دنیوی است نه عذاب اخروی. وقتی عذاب دنیوی شد، عذاب دنیوی عرض کنم خدمت شما، این میگه که ما قبل از او عذاب دنیوی نمی کنیم، اما اینکه حالا عذاب اخروی می کنیم یا نمی کنیم، استحقاق دارد استحقاق ندارد، به اون رفتی نداره. ممکن عذاب دنیوی شرطش این باشه که بعث رسول بشه، ولی عذاب اخروی یه همچی شرطی نداشته باشه. خب اینجا مرحوم آقای صدر یک پاسخ دیگه این مطرح میکنن. ایشون میفرمایند که این آیه در مورد این هست که قبل از بعث رسول ما عذاب نمی کنیم، اما اینکه حتما شرط عذاب این هست که تکلیف به تک تک مکلفین هم برسه، این آیه دال نیست. یه بحث این هست که اگر مصالح در درجه ای از اهمیت نباشد که خداوند بعث رسول بکند، خب در اون مرحله عقاب هم نمی کند. یه مرحله این که نه، بعث رسول کرده، ولی این بعث رسول بعضی افراد پیام این رسول بهشون رسیده، بعضیشون پیام این رسول نرسیده. احتمالم میدن، یه موقع هست که اصلا احتمالی چی نمیدن، خب نه احتمالم میدن، ولی یقین ندارن که پیغمبری هست و تکلیفی وجود داره امثال اینها. خب آیا این داله بر این هست که حتما باید به تک تک افراد هم پیام این رسول برسد تا عذاب صحیح باشه؟ نه، این ناظر به عرض کنم خدمت شما این هست که قبل از بعث رسولی که اصلا بعث رسول نکرده باشه اقاب نمیشه. این مطلبی هست که ایشون
فرمود. شما یعنی میخوان تو اون بعث چه گفتن فرق بعث رسول کنایه از بیان و اینا، میخوان تو اون مناقشه
کنایه از بیان، نه کنایه از بیانم باشه، نه بیان به تک تک افراد، بیان نو، یعنی اینکه جایی که یه بیان عمومی، اما اینکه به تک تک افراد هم باید این بیان واصل بشه به اون ناظر نیست. خب این مطلبی که ایشون فرمودن، من به نظرم این خلاف ظاهر آیه است. یعنی اگر ما یه موقع اگر این آیه رو مراد عذاب دنیوی بگیریم، بعید نیست این معنا، ولی اون خلف فرضه ایشونه. ایشون عذاب رو عذاب اخروی گرفته. اگر عذاب رو عذاب اخروی بگیریم، این خلاف ظاهر آیه است. ببینید آیه از قبل، دو سه آیه قبلشو ببینید، تأکید داره در تک تک افراد، اینکه هر کس و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه، اون بحث اینه که کفا به نفس کل یوم و اقرا کتابه کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یذل علیها ولا تذر وازره وزر اخرى و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر این رو در اون سیاق قرار بدیم، با سیاق آیات قبلی قرار بدیم، خب این معناش اینه که اصلا تکیه این هست که هر کس تکلیف خودش. این که بگیم اینجا میخواد یه مطلب جدید بیان کنه، بگه که نه، ما شرط عذابمون این هست و کل مجتمع رسول بفرستیم، این خیلی خلاف ظاهره با توجه به سیاق قبلی. اگر این رو مرتبط با اون سیاق قبلی بگیریم و به اون قبلها مرتبط بدونیم، معناش اینه که ما بیان هم بیان به تک تک باید ملاحظه بشه، رسول هم کنایه از اینی که ما تا به تک تک افراد پیامی نرسانیم عقاب نمی کنه. بله، اگر این به بعد مربوط باشه، به قبل مربوط نباشه، مربوط به عذاب دنیوی باشه، اون دیگه اون اتصال به قبلش منقطع بشه و اون اب نداره که ما اینجوری چیز میکردیم. و در عذاب دنیوی هم لازم نیست که عرض کنم تمام افراد حتی با پیامبر درگیر بشن و امثال اینها. اون خیلی وقتها عذابهایی که می اومده خشکتر رو با هم می سوزونده. اون خیلی روشن نیست که وقتی عذاب بیاد فقط اون کسانی که اون مقصر هستن و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، چون خیلی وقت عذابهای دنیاوی از سنخ آثار وضعی اعمال هست، نه صرفا به معنای کیفر هست و امثال اینا.
یعنی یه نفر که تو اون دوران پیغمبر براش نیومده ولی برای نوع افراد اومده نمیتونه چیز کنه، احتجاج کنه وای بگه
بحث احتجاج نیست.
ما معظمین میگه
نه، فرض اینه که ما میگیم
فرض
بحث کیفر نیست حتما عذاب دنیوی. عذاب دنیوی این هست که اگر در یک جامعه فسخ و فجور ایجاد شد اون جامعه قحطی میاد. قحطی که اومد اون افرادی که گرفت که دستن هم گرفتار میشه.
نه بحث این بحث رسول ها فرمودی شاید به یه نفر هم نرسیده باشه ولی اون هم عذاب بقیه اونو میگیره.
عذاب دنیاوی دیگه، بحث دنیاوی
خلف فرض. فرض اینه که عذاب دنیاوی برای کسی باید بشه که بحث رسول براش بشه.
توجه نکردید، توجه نکردید. عرض من این هست که اگر ما این رو به بعد متصل کردیم این دیگه تک تکی فهمیده نمیشه. این میگه ما کننا معذبین، ما عذاب نمی کنیم قبل از بعث رسول.
خب
بعد از بعث رسول عذاب میکنیم. بعث نه که تک تک افراد، بعث رسول به تک تک نیست، بعث رسول به کل جامعه است. اگر ما به قبل متصل کنیم، قبل تاکید میکنه هر کس تکلیف خودش. اصلا تأکید آیه بر این هست که یکی به من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و ضل فانما یضل علیا. نمیدونم هر کس بر خودش.
عذاب اخروی استقلالی داره برای هر شخصی.
نه اون هم از جهت چیزی اشکال، یعنی مطلبی که آقای صدر میگه از جهت منطقی طبیعیه. از جهت منطقی ببینید بحث سر این هست که اگر یک تکلیفی مصلحتش انقدر قوی نباشه که اقتضا کنه که شارع بعث رسول کنه، خب طبیعتاً ضعف ملاک منشأ میشه که شارع عذاب رو هم برطرف کنه، اصلا وجوب برطرف بشه. اون از جهت منطقی حرفشون حرف کاملاً صحیحه که بین قبل از بعث رسول و بعد از بعث رسول فرقه، به این جهت که قبل از بعث رسول معناش اینه که ملاکات اینقدر قوی نیست و خب ملاکی قوی نشد میشه شارع اصلا تکلیفش هم برداره، تکلیف که برداشته شد عقاب هم برداشته میشه. این مطلب هست. ولی اینکه آیا این آیه به اون ناظر هست یا آیه به اون نکته که آیه سعد میگن ناظر نیست، اون بحث این است که ظاهر این آیه جنبه انحلالی داره. ظاهر این آیه این هست که هر کس چیز خودش، این اگر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رو متصل به قبل بدونیم با سیاق بگیم این در اون سیاق هست و امثال اینها، خب اگر این باشه ظاهرش اینه که هر کی بعث رسول کنایه از بیان به تک تک افراده نه کنایه. ولی اگر نه، ما گفتیم به اون قبل مربوط نیست، مستقله و مربوط به بعده، با بعد مرتبط هست. اگر این گفتیم نه لازم نیست به نحو تک تکی ما فرض کنیم به نحو ده. ما میگیم
اینها جا میگید ظهور در نوع داره یا نه میگید مجمل معلوم نیست.
نه اصلا این که ظهور
آیا آخه در بهان بیانی نیست که بحث برای کیاس، برای همه است، برای تک تکی از این چیزها رو نمیخواد بگید. میگه بحث رسولی هست.
نه میگه تا بحث رسول نکنیم ما بحث رسول بر جامعه است دیگه.
نه برای تک تک افراد جامعه
رسول بحث رسول که ببینید بحث رسول
جمعه یه رسول ها یعنی یه رسولی
ها اصلا در مقام بیان نیست که بگی برای تک تکه برای همه از چیجا
اجلام شامل همه میشه.
نه بحث اینه که ما میگه قبل از بحث رسول آیا قبل از بحث رسول
همه یه لحظه رو باز کرد شد. قبل از بعث رسول میگه ما عذاب نمی کنیم، بعد از بعث رسول عذاب می کنیم. فارق بین قبل از بعث رسول و بعد از بعث رسول چیه؟ میخواد بگه که ما شرط این که جامعه رو عذاب کنیم این که پیامبر بفرستیم، اما این که حتما این پیامبری که میفرستیم پیامش به تک تک افراد هم باید واصل بشه، نه، این توش نخوابیده. اطلاق اقتضا میکنه که بعد از بعث رسول عقاب میشه ولو این که به تک تک افراد نرسیده باشه. خب این
میفرمایید که خوشبتر با هم بسیده این که انبیا اون قوم خودشون یا رهروان خودشون از موقع قبلش خارج میکردن، اینا چیه؟
نه اونجا جایی که جنبه‌های کیفری داشته دیگه، یعنی میخوام بگم الزاماً عذاب‌های دنیوی جنبه کیفری نداره. عذاب‌های دنیوی الزاماً جنبه کیفری، ممکنه جنبه کیفری داشته باشه، ممکنه جنبه کیفری نداشته باشه. این و دو نوع عذاب دنیوی میتونه ناظر به عذابی باشه که جنبه کیفری نداره. خب این یه نکته. باشه عذاب، نه عذاب هم عذاب هم فرض کنید که جایی که شما در مشقت و دشواری هستید ما عذاب دیگه، عذاب شما عذاب رنج رو نه الزامن لازم میگه ما در واقع سختی، اشاره به این هست که قبل از خب این. اما حالا نکاتی که در مورد این آیه وجود داره، آیا به هر حال میشه به این آیه تمسک کرد بر بحث این بحث یا نه؟ عرض کردم تو این آیه اصل نقطه بحثی که تو کلام متکلمین واقع شده این هست که آیا ایجاب عقلی برای استحقاق عقاب کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. رو این بحثی که اونجا کردن یه سری بحثاش به درد میخوره در بحث ما حنفی. من جمله بعضی گفتن که نه، این رد قول معتزله که قائل هستن که عقل کافی هست بر اضاحه علت مکلفین و اتمام حجت بر عباد نمیشه، چون ما میگیم مراد رسول عقله. خب اشاره جواب دادن که عقل که بحث کردنی نیست، حتی نه بحث رسول الله، این بحث تو عقلن که صحیح نیست، ولی این پاسخ خیلی ضعیفی، اصلا متوجه نکته بحث نشدن. اینا نمیخوان، ادعایی نیست که کلمه رسول به معنای جامع بین عقل و رسول ظاهری به کار رفته، اصلا اون مشکل این داره که اینا جامع نداره همسال اینا. بحث اینه که بعث رسول از باب مثاله، مثال برای مطلق حجت، نه اینکه مستعملون فی این استعمال شده است در خصوص. ببینید شما در جایی که میگید رجلان شک بین الثلاثه و الاربعه، کلمه رجل رو در مطلق انسان به کار نمیبرید، رجل یعنی رجل، ولی عرف میفهمه که این خصوصیت نداره، میگه رجل مثلا، کنه یه کلمه مثلا رو شما در تقدیر بگیرید رجل مثلا. اینم میگه حتی نب اثر رسولا مثلا، یعنی حجتا مثل رسول. بحثی که اینا دارن این هست که از باب مثال فهمیده میشه، یعنی چیزی که حجت بر چیز باشه، نه از باب این که کلمه بعث رسول، حتی کلمه رسول یا بعث رسول این مجموعهش هم استعمال نکردیم در معنای به اصطلاح جعل حجت و اقامه حجت، به این معنا نیست. مستعمل و فیش همین هست، ولی این از باب مثال هست برای مطلق حجت و امثال اینها.
هر کسی همچی استظهاری رو بکنه خب درست، ولی بحث سر این هست که این از باب مثاله، مثال در واقع به منزله مجاز در حذف کنه، گویا کلمه مثلا اینجا در تقدیر هست، رجلون شک بین از ثلاث و الاربع، یعنی رجلون مثلا، یعنی رجل در معنی رجلون خودش به کار میره، حالا بعضی وقتا یه چیزی در تقدیر گرفته میشه، بعضی وقتا تقدیر گرفته نمیشه، سوال سوال خاصیه، ولی عرف از این سوال تعمیم حکم استفاده میکنه، هر دو جورش وجود داره. و ممکنه من یه موقعی بحث الغاء خصوصیت رو و تنقیح منات رو اینجوری معنا میکردم که جایی که الغاء خصوصیت در جایی هست که نه مثلا به کار رفته، تنقیح منات در جایی هست که عرف معنی عام میفهمه. حالا بعدن به نظر اومد که این معنا برای این مطلب درست. خب و یه تفسیر، یه همچی تفسیری هست که آقای هاشمی این رو توی پاورقی این چیز آورده که از قدیم هم تو کلمات اشعری ها تو کلمه معتزلی ها وارد شده، ولی خب این به نظر میرسه که این تجوزه و تجوز نیاز به استدلال داره، خیلی روشن نیست که اینجا حتی نبی اثر رسولا از باب مثال، و اگرم مثال باشه مثال بر حجت سمعیه است، اما مثال بر مطلق حجت، ولی حجتی که عقل، حجتی که اصلا بحث شدنی نیست و امثال اینها با وجود انسان وجود داره، اون دیگه به نظر میرسه خیلی خلاف ظاهر باشه که این بحث رسول رو به این معنا چیز کردن. این که غالب حتی کسای عدلیه‌ای که مثل شیخ طوسی و امثال این هم دنبال این خط چیز نرفتن، دنبال این که اینجوری بخوان مشکل حل کنن نرفتن، از راه دیگه حل کردن، چون اینجوری این آیه شریفه ظاهرش این معنایی که اینا کردن نیست، یک نوع تکلف در معنا هست. خب این یک تقریب برای پاسخ به این آیه، این یه جهت. یه جهت دیگه این هست که ما اگر گفتیم که این مربوط به عذاب دنیویه نه مربوط به عذاب اخروی، خب طبیعتاً استدلال بهش بر مسئله یه چیز کاملا خراب میشه دیگه. این میگه که خداوند دعبش این هست که در عذاب دنیوی که عذاب، و این نکته هم بگم، عذاب دنیوی و عذاب اخروی فرقش اینه که عذاب دنیوی مراد صرف عذاب دنیوی نیست، عذاب استیصالن، عذاب احلاکن، عذاب که میکنن یه موقعی هست. این نکته هم بگم تو این آیه شریفه بعضی تعبیر میکنن مراد از عذاب عذاب دنیویه، بعضی تعبیر میکنن مراد عذاب استیصاله. عذاب استیصال یه عذاب خاصیه، یعنی اون که ریشه کن کردن و زیر رو کردن و امثال اینها. به خصوص اگر ما این آیه رو بگیم مراد عذاب استیصال هست، این دیگه اصلا ربطی به عذاب اخروی پیدا نمی کنه و نمیشه از عذاب دنیوی این شکلی استیصالی حکم عذاب اخروی رو استفاده کرد. میگه خداوند یک عذاب شدیدی که منشأ از بیخ و بن کنده شدن انسانها بشود، این را در صورتی انجام میدهد که تأکیدات زیادی انجام بشه و حجت عقلی با حجت سمعی به هم زمیمه بشن. با تأکید حجت هست که عذاب استیصال میاد. خب این منافات ما این نداره که عذاب اخروی یکی از اینا کافی باشه، حتی احتمالش هم کافی باشه. تو حالا تو بحث مانعنفی این مطلب همینجوره. به تعبیر دیگه حالا در مانعنفی اینجور عرض بکنم، آقای هاشمی یادم رفت این رو عرض بکنم، اینکه اینجا مراد حکم عقل هست و این نتیجه بحث این میشه که اگر ما قبح قابل بیان رو قبول داشته باشیم وقت میشه به این آیه تمسک کرد، ولی اگر قبح قابل بیان رو قبول نداشته باشیم مثلا مسلک حق و طاعه رو قائل باشیم، طبیعتاً به این آیه و نفس احتمال رو منجز بدانیم، احتمال تکلیف رو منجز بدانیم به حکم عقل، عقل کافی بداند برای صحت عقوبت احتمال تکلیف رو، خب طبیعتاً همون میشه حجت و امثال اینا. پس بنابراین این آیه، بنابراین که کسی قبح عقاب بلا بیان قبول داشته باشه، به درد میخوره. اگر مراد از بعث رسول هم کنایه از مطلق حجت بگیریم،
این بده اگر حق و طاعه باشون قبل بعث رسول
هم تمام. آره نه، فرض اینه که بعث رسول مراد کنایه از مطلق حجته، چه حجت عقلی باشه چه حجت سمعی. و فرضم این هست که عقل انسان حکم میکند که احتمال منجزه، همین مقدار کافیه دیگه، حجت تمامه دیگه. یعنی بعد از اتمام حجت یا به جهت حکم عقل و حق الطاعه یا به جهت بعث رسول و امثال اینا. ولی اگر کسی این رو قائل نشد، حق الطاعه قائل نشد، طبیعتاً این به این آیه میشه تمسک کرد. ولی مفاد این آیه هم قبح عقاب بلا بیان میشه که ادله اخباری ها اگر تمام باشه حاکمه بر وارده بر این دلیله. عمده استدلالی که میخوان بکنن، میخوان یه استدلالی بکنن که بتواند در مقابل ادله اخباری ها بیسته. یه مفاد بیشتر از مفاد قبح عقاب بلا بیان از این آیه بخوان استفاده کنن. ولی به هر حال، پس بنابراین اگر ما قبح عقاب بلا بیان رو قائل باشیم، فوقش این آیه مفاد قبح عقاب بلا بیان رو ازش استفاده بشه. اگر قبح عقاب بلا بیان رو قائل نباشیم، این معنایی که آیون کردن که بعث رسول رو کنایه از مطلق حجت قرار دادن، این باعث میشه که این آیه شریفه هیچ مفاد جدیدی یک در باب براءت برای ما ایجاد نکنه. خب ولی عرض کردم خیلی ظاهر در این نیست که بعث رسول کنایه از مطلق حجت هست، این واضح نیست این معنا. خب عمده قضیه اینه که این آیه ظاهرش عذاب دنیاویه، لااقل محتمل هست در عذاب دنیاوی باشه، و علت اعظم عذاب هم میتواند این باشه که خداوند سبحان لطفش به این تعلق گرفته و اخبار به عدم عذاب دنیوی. اینو توجه بفرمایید، ما این که عرض کردیم امن از عذاب با تکلیف منافات داره، تأمین نسبت به عذاب با تکلیف منافات داره، که دیدم آلوسی هم داره توی این روح المعانیش، تأمین از عذاب منافات با تکلیف داره، تأمین نسبت به عذاب اخروی و دنیوی کلن، که آدم بگه هیچ گونه نه عذاب دنیوی هست نه عذاب اخروی هست، همه اینها رو بخواد تأمین کنه این، اما تأمین از خصوص عذاب دنیوی منافات با تکلیف نداره و این ممکنه به جهت رحمت الهی باشد و مقتضای فضل الهی باشد، نما ولی استحقاق دارن، نه مقتضای عدل الهی باشد. این هیچ ازش استفاده نمیشه که استحقاق و عقوبت اخروی وجود ندارد. پس بنابراین از این جهت این آیه رفتی به چیز نداره.
یعنی میفرمایید که در مورد عذابهای اخروی همون بیان عقل هم یکی، همون
ممکنه کافی باشه ممکنه کافی نباشه، حالا اونو چون کار نداریم. این آیه ناظر به این نیست که عذاب اخروی به چه جهت مستحق انسان میشود یا نمیشود، اون از جای دیگه. این آیه ناظر به این هست که عذاب دنیوی قبل از بعث رسول، حالا فرض کنید شما بعث رسول رو هم کنایه از مطلق حجت بگیرید، اصلا اونش خیلی مهم نیست، بعث رسول از هر چیزی، اصلا بعث رسول به تک تک عبادم بگیرید، اون از سایر جهاتی که تو این بحث هست، ما میگیم خداوند قبل از این که به تکلیف واصل به مکلف بشه عذاب دنیاوی نمی کنه، اما عذاب اخروی اصلا وصولش هم باید به احتمال نباشه، به قطع باشه، احتمال رو به عنوان وصول واقع بگیم نیست. همین رو نکاتی که تو این بحث هست رو غمزه این کنیم، این مربوط به عذاب دنیاویه. و این هست که رسم خدا هست، یعنی لطف خدا هست، فضل خدا هست، تفضل خدا این هست که عذاب دنیوی رو قبل از بعث رسول انجام نمیده. اما اینکه عذاب اخروی چگونه هست نسبت او ساکت هست، هیچ ربطی به این نداره که عذاب اخروی رو میفرسته نمیفرسته امثال اینها. بنابراین این ربطی به بحثای ما نداره.
ملازمی عرفیه اینجا نیست. مثلا عرف میبینه که دنیا شیوه و دعب خدا اینجوریه، یه حتما خدا در مورد کارهای آخرتش هم همین کار
نه حتما این نیست، همچه چیز اصلا نیست.
ما داریم تو استدلالات قرآن که خدا میگه که آخرت اینا میگن که تو
نه. نه 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 گاهی اونا گاهی خود به خاطر اینه که استقراباته. بعضی ها میگن که بعید خدایی همچی چیزایی کارایی بکنه، بنابراین مثلا روایاتی که در مورد معاد هست، اخبارات انبیا که در مورد معاد هست و غریب میشمونن. یعنی منشأ انکار معاد استبعاد هست. خدا من میگه چه بعدی داره؟ میگه دنیا شبیهشو ندیدید؟ این که فرض کنید ما زمین رو میرویانیم، نباتات رو میرویانیم، بعد این نبات خشک میشه امثال اینها. این تمثیلات قرآنی که در مورد تطورات زندگی انسانی هست که کذالک نحی الله الموتا امثال اینها، اینا به خاطر این هست که اون استقرابات و اون دور از ذهن بودنی که منشأ انکار معاد بشه از بین بره. اونا به این بحث ربطی نداره، اونا یه بحث دیگه است. خب این یه نکته. من به نظرم یک اشکال این هست که این عذاب، عذاب دنیوی هست، ولو احتمالاً ما که حالا میخواییم استظهار کنیم عذاب دنیویه، ولی منهای استظهار احتمال این که مراد از این عذاب عذاب دنیوی هم باشه کافی است برای اینکه به این آیه نشه برای برات تمسک کرد. نکته دوم، بله سیاق هم میده از کردم سیاق نسبت همین سیاق گفتم بعدش نبودید؟ بحث سیاق رو اینجا مفصل بحث کردیم. بعد من مراجعه کردم دیدم این که مراد از این عذاب عذاب دنیوی هست به قرینه سیاق رو خیلی ها دارن، خیلی ها این مطلب رو دارن که سیاق اختضا میکنه عذاب دنیوی هست به قرینه هم التحریر و تنویر عاشور ابن عاشور هست، این رو داره، نمیدونم آلوسی داره، دیگران دارن. اصلا از قدیم این بحث سیاق و اینکه عطف بعدیش رو من دیده بودم بعضی هاش رو، ولی بعد یه مقدار مراجعه کردم خیلی ها و ازا عرد نا نهل که غر گردن امر نا مصطفی ها ففسقوفی ها فحقه علیه الغول فدنبر نا تدمیرا، این میگن این سیاق با واو عطف هم که عطف کرده اختصا میکنه مراد از اون عذاب عذاب دنیوی باشه و امثال این ها. عرض کنم خدمت شما بله، حالا توضیحات شد جلسه قبل دادیم دیگه.
خب دنیوی استحقاق که چیز نداره، یعنی اگه اون عذاب عام شما فرض
نه دیگه استحقاق دیگه نیست، این دلیل نداریم که ناظر به استحقاق باشه، این ناظر به تفضل میتونه باشه. من سر درس هستم ببخشید. عرض کنم خدمت شما این یه نکته. نکته دیگه این که اصلا این آقایون گفتن اصل استدلال این بود که بعث رسول کنایه از مطلق بیان است، مطلق بیان قرارش بدیم. حالا بیان عقلی رو نمیگیم، نه میخوام بگم اصل استدلال، اشکال دومی که میخوام بگم اصل استدلال این بود که ما بعث رسول رو کنایه قرار بدیم بر اینکه حتی نبین ما یتقون، شبیه اون آیه دیگه ای که گفته که ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه بیان باشه، بیان باشه. خب من عرضم این هست که بحث رسول معلوم نیست کنایه از بیان باشه، چون پیغمبر شؤون مختلفی داره. یکی از شؤون پیغمبر بحث انذار و تبشیره، یعنی مطالبی که مردم میدانند هم پیامبر فقط جنبه این نیست که یک به اصطلاح مطالبی رو که مردم نمیدانند مطالبی که مردم میدانن پیامبر به عنوان موعظه‌گر نه به عنوان معلم. شؤون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ببینید شؤونات مختلفی برای پیغمبر هست. یکیش تزکیه نفوس. خیلی وقتها مشکلی که انسان‌ها دارن مشکل عدم علم نیست، مشکل عدم تزکیه است. پیامبر ممکنه به جهت این حتی نبعث رسولا با وجودی که انسان‌ها علم هم دارن عمل نمی‌کنن، میگه ما عذاب نمی‌کنیم مگر اینکه یه پیغمبر بفرستیم که این پیغمبر زمینه تزکیه نفوس رو فراهم کنه، زمین موعظه‌گر باشه. یک کسی به حضرت امیر میفرمایند که به کسی اذنی، یا شما خودتون که میدونید، حضرت میفرماید که در موعظه اثری است که در دانستن نیست. خود همون وعظ، یعنی پیامبر به عنوان مزکی، به عنوان واعظ، به عنوان مبشر و منذر، حتی در جایی که تر افراد علم دارن، این ممکنه ناظر به جهت عالم پیامبر به ما و معلمون للکتاب و الحکمه امثال اینا نباشه، به جنبه های دیگه پیامبری ناظر باشه. بنابراین ما نمیتوانیم از این آیه استفاده کنیم که
لا کسی بگه بحثه اصلا بیان نستش، بحثه این که پیامبر بگه احکام دیگه رو، باز هم میشه به اطلاقش که مسئول که بگیم در همه جا براعت، یعنی براعت رو میخواد در جمعی جهات ثابت کنه، یعنی میخواد جمله بگه اگر بعد یه بیانی بیادش، اما این که یعنی بیان پیامبر یه مرتبه خاصی از بیان دیگه که بخوام تصریح بدیم جاهای دیگه که بخوام کلن به این جایی که ما بیان نرسیدی یا بیان
مرتبه خاصیه بیان. یعنی چی؟ اگه مرتبه خاص مراد تو این است که بیان عمومیه، اون همون بیان آقای صدره دیگه. شما تقریبی که میخواید بکنید یه تقریب جدیده یا همون کلام آقای صدر رو میخواید زنده کنید؟ اگه اون باشه خب همون بحثای آقای صدره دیگه، ایشون از اون جهت اشکال میکنم. خب عرض کنم خدمت شما اینی که من به نظرم این مقدمه که بیان کنایه از بعث رسول کنایه از مطلق بیان هست واضح نیست. میتواند بعث رسول کنایه از این باشه که ما واعظ بدون واعظ، بدون مزکی، بدون مبشر و منذر، اینا به هم نزدیکن این معانیشون، و بدون معلم ما عذاب نمی کنیم. اما و بعد کنایه دیگه از دیگه اون معنای کنایه بودن خیلی دیگه سخت میشه. پیامبر مجموع یک خصوصیات خاصی وجود داره، این مجموعه ای که در پیامبر وجود داره ما تا این مجموعه رو فراهم نکنیم بحث رسول نمی کنیم. این دیگه اصلا ربطی عذاب نمی کنیم، دیگه اصلا ربطی بحثای این که حالا اگر پیامبر آمد بحث کرد، انذار کرد، تبشیر کرد، وعظ کرد، امثال اینا، یه موقعی بعضی چیزا به مکلفین نرسیده بود، اون تکلیف چیه؟ به اون اصلا دیگه ناظر نیست. خلاصه به نظر میرسه که این آیه استدلال برش براعت مشکل هست. والله العالم. حالا انشالله شنبه آیه دیگه بعد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
این بیانی که